سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور، در خدمت آقای بازرگان هستیم که برنامه گذشته رو که تحت عنوان کنسرت باشکوه هستی بود ادامه میدیم. به نام خداوند هستی بخش، آقای بازرگان تشکر میکنیم از اینکه ادامه اون بحث رو با هم داریم و عرضه میکنیم خدمت بینندگان عزیزمون. شاید بد نباشه یک دو دقیقه شما خلاصه ای رو از آنچه که در نوبت گذشته عرض کردیم بیان کنید و بعد من سوالات بیشتری رو که در این زمینه هست ادامه بدم.
به نام خداوند جان آفرین و با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، جلسه دومی که در خدمتون هستیم برای ادامه بحثی تحت عنوان کنسرت باشکوه جهان هستی از ذره تا کهکشان. به طور خلاصه جلسه گذشته بر اساس سوالی که یکی از بینندگان عزیز مطرح کرده بود، سخن ما درباره این ارکستر باشکوه جهان بود. یعنی همینطور که در یک ارکستر اعضای متعدد یک ارکستر هر کدوم ساز خودشون رو میزنن، ولی سازی هماهنگ مطابق یک نوتی که قبلا تهیه شده و همه چشم به دست رهبر ارکستر دوختن که با حرکت او بالا پایین ببرن، سکوت بکنن، ادامه بدن و برحال این مجموعه یه تیم ورک در واقع، همه با هم با یک هارمونی دارن کار انجام میدن. این رو تشبیه کردیم به کل جهان هستی با یه مقیاس البته فوق‌العاده عظیم و بی‌نهایت که تمام اجزای جهان از جمادات گرفته تا گیاهان تا حیوانات، از ذره‌اش تا کهکشان، از دی ان ای از زیریزترین به صلاح اجزای جهان هستی، اون کدهای تشکیل دهنده پروتئین ها و به صلاح ساختار اصلی حیات گرفته تا در کهکشان ها، همه یه ریتم هماهنگی میزنن و با هم دارن کار میکنن. نمونه هایی هم از دستاوردهای علمی جدید ارائه دادیم که چگونه حتی صدای دی ان ای رو، یعنی یک زیستشناس با کمک یک موسیقیدان تونستن این اصطلاح کدها و این اجزاء دی ان ای رو تبدیل به یه نوت موسیقی بکنن و جلسه گذشته این رو به هر حال با هم دیدیم. بحث رسید به مرحله شناخت نوت‌های جهان عالم یا ابیات این شعر بلندی که خداوند سروده یا در واقع خطوط این کتاب هستی که آفریده. به هر حال اینکه شناخت علائم اون آیات و اون نشانه هاش چگونه است، ما چگونه میتونیم سواد خوندن این نوت موسیقی رو پیدا بکنیم یا در واقع این شعر رو بشناسیم یا کتاب هستی رو بخونیم. به هر حال یک ساعتی تو این زمینه خدمتون بودیم، دنباله اون مباحث رو انشالله در این جلسه ادامه میدیم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، میخوام این دفعه رو اختصاص بدیم به اینکه خود قرآن کلماتی و قسمتایی که قرآن اشاره بهش میکنه در این تبعیت از رهبر ارکستر، یعنی اون تشابهی رو که شما گفتید رهبر ارکستر خداوند و اعضای ارکستر جهان هستی. خب حالا به عنوان انسان و کسی که قرآن رو داره نگاه میکنه، میخوام ببینیم که این تبعیت از رهبر ارکستر به چه صورت منعکس شده، چه کلماتی از قرآن هست که در اون جهت سوق میده.
بله، خب مثالی که دفعه پیشم خدمتون داده بودم، ببینید در یه ارکستر قبلا به حال یک آهنگسازی نشسته و یه کتاب نوتی تهیه کرده و وظیفه و نقش هر کسی رو تعیین کرده که هر کسی باید چی کار بکنه، چه تعدادی از کدوم آلات موسیقی باید باشه، کجا بالا برن، کجا پایین برن، و یه رهبر ارکستری هم حالا اون به اصطلاح کتاب نوت رو حالا برای بقیه داره رهبری میکنه دیگه. تشبیه این که به هر حال خداوند سازنده این کتاب نوت جهان هستش و پیامبرانی به عنوان هماهنگ کننده ای امت ها فرستاده، و اگرم به کنسرتی بخواد موفق بشه تمام اعضای اون ارکستر باید اون سازی که پیش بینی شده مطابق اون کتابه بزنن تا بتونه یه چیز باشکوهی در بیاد. در معانی دینیش یا در واژه شناسی کتاب‌های دینی شاید بشه گفت که این واژه تسلیم بیان کننده این عشق و علاقه اعضای ارکستر به تبعیت از این برنامه و آهنگی که تنظیم شده. تسلیم در واقع از ریشه سلمه، سلم یعنی سلامت ماندن، سلم یعنی صلح، یعنی آشتی، یعنی سلامت. در واقع تسلیم از نظر زبان عربی باب تفعیله، یعنی سلامت رو وارد کردن، یا خود اسلام در باب افعاله، یعنی خود رو به سلامتی رساندن یا در یک سیستمی سلامت وارد کردن، سلامت تزریق کردن. تسلیم به این معناست در واقع، یعنی در این ارکستر جهان هستی نمیشه یک کسی بیاد کنار رو مطابق دلخواه خودش یه سازی بزنه، خب اون به هم میزنه اون نظام رو. اتفاقا یه آیه در قرآن و زبان پیامبر میگه بگو به مردم که شما چگونه انتظار دارید که راهی جز تسلیم رو من انتخاب کنم، و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعاً و کرهاً. این آیه 183 ظاهراً آل عمران باید باشه. میگه همه جهان هستی در حال تسلیم خودان، یعنی همه جهان هستی اسلام آوردن، همه تسلیمند، یعنی تسلیم نظامات و قوانین هستن. خورشید جز در آنچه که مقدر شده حرکت نمی کنه، به اندازه یه میلیونی و درجه هم از مدار خودش منحرف نمیشه. تسلیم نظاماتن. یه گلدون گل رو شما قرار بدید برگ‌هاش رو به سمت نور میبره، ریشه‌ش رو به سمت آب میبره، مواد عالی خاک رو میگیره، از هوا اکسیژن هوا تغذیه میکنه در این رابطه کربن و انیدیت کربونیک و اکسیژن. یعنی یک سلسله قوانینی هست. اگه این گلدون، این گل بخواد سلامت بمونه، خشک نشه، پژمرده نشه، لاجرم با تسلیم قوانین باشه. هر حیوانی در جهان هستی اگر بخواد که زنده بمونه باید مطابق اون نظاماتی که ژن‌هاش به او دیکته میکنن، یعنی جهان بر او مقدر کرده یا خدا او رو در این سیستم قرار داده، ساختار وجودیش بر این هست، از اون باید تبعیت بکنه. منظور از تسلیم اینه. حالا انسانم یه وقت هست که دلش میخواد هر جوری که میخوام زندگی بکنم، آیا این توی جامعه‌ای قابل قبوله یا باید تابع نظامات و مقررات یه جامعه بود؟ در جهان هستی، در کل جهانم نمیشه هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه. بنابراین خیلی طبیعیه که یک سلسله نظاماتی خالق ما، آفریدگار ما گذاشته باشه که اگر میخوای سلامت بمونی، سلامت در دنیا و عقبا، طبیعتاً باید از این نظامات تبعیت بکنی. این که معنای تسلیم در واقع به همین معناست در قرآن. در شاید 7-8 تا از آیات قرآن میگه و من یسلم وجهه لله، اگه کسی که روشو برگردونه به سوی آفریدگارش، یعنی درست مثل نوازندگانی که در یک ارکستر حضور دارن، این اگه بخواد پشت بکنه به رهبر ارکستر که نمیدونه چگونه حرکت کنه. میگه هر کسی که روش رو، بچهش رو به سمت، البته منظور فیزیکی نیست، یعنی روی دلش رو به سوی آفریدگارش بکنه، و هو محسنون، محسن یعنی زیبا رفتار کردن، کار نیکو کردن، و سازش رو خوب بزنه، یعنی نگاه بکنه به رهبر جهان هستی و من یسلم وجهه لله و هو محسن، در حالی که عمل زیبا بکنه، هم نگاه کنه بر ارکستر، هم سازش رو به بهترین حالت خودش بزنه، فقط استمسک بالعروه الوثقی، این به محکمترین جا چنگ زده، جای محکمی، جای اساسی در واقع پاشو قرار داده. از این نمونه‌ها شاید ده ها مورد باشه که اونچه که توصیه شده خیلی شبیه توصیه است که مثل این که به یک کنسرت، اعضای کنسرت میکنن که چگونه میتونی تو این مجموعه هارمونی داشته باشی، میتونی مفید باشی، میتونی کمک بکنی به این نظام که همه یک کار بهینه‌ای بتونن انجام بدن. این حالا عنوان دینیش در مثلا زبان قرآن درست. تسلیم خدا شدنه،
درست.
پیوستن به این نظم جهان شموله از ذره تا کهکشانه در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این در قالب صحبت کردن مسئله نیست، ولی به نظرم میاد که اصل و اساسی باشه برای کسانی که واقعا دنبال دین هستن، خود را دیندار میدونن، به این صورت هست که اینها بتونن تسلیم بشن، خودخواهی های خود را تسلیم بکنن به یک رهبر ارکستری، به خداوند، و رجوع کنن به اون کمالاتی رو که باید بهش برسن. حالا ولی خب در عمل واقعا اینجوری نمیبینیم، یعنی شاید عمل نمیشه دیگه، و میبینیم که حتی در قالب پیروان مذاهب مختلف هم جنگ و دعوا و اینا خیلی زیاده، و به اضافه این که خب البته این رو یه بار صحبتش هم کردیم، تو خود قرآن هم هست که آیه ای رو اشاره میکنه که اگر از کلمه اسلام استفاده میکنه که اگر کسی جز اسلام دینی رو بپذیره از او قابل قبول نیستش.
بله.
شاید یه مقدار این رو توضیحش بدیم، شاید بدفهمی هایی در این زمینه هستش.
بله، مسئله اسلام همطور که عرض کردم در باب افعال نظر زبانشناسی عربی، یعنی خود رو به سلامت انداختن، خود رو در یک جریان سالم قرار دادن، تسلیم نظامات شدن. حالا اسم شریعت اسلام هم همین عنوانو گرفته. خیلی ها تصور میکنن آیاتی که در قرآن آمده، مثلا میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه. تصور بر این کردن کسانی، یعنی بقیه دینا دیگه اصلا باطلن، چیزی وجود نداره. نه، این اینو نمیخواد بگه. میگه تنها شیوه، تنها روش زندگی، تنها چیزی که تو نظام خدا معنا داره، پذیرفته شده است، تسلیم نظامات بودنه. در دنیای گیاهان تنها راه رشد و شکوفان شدن تسلیم قوانین شدنه، وگه نه پژمرده میشه، خشک میشه یه گیاه. در عالم انسان هم همینطوره. یا میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن، هر کسی غیر از اسلام دینی بپذیره، فلن یقبل من، هرگز از او پذیرفته نمیشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، در سرای جاوید ضرر میبره خودش. این منظوری نیست که در این شریعت، چون خداوند بقیه شرایع رو گذاشته، یهودیت، مسیحیت یا شرایع دیگر رو خود او گذاشته، این که نمیشه فقط یکی قبول باشه. منظور به اصطلاح این شریعت و قانون خاص نیست، منظور اینه که همه اونا که تسلیم نظام خدا میشن. چندین بار در قرآن اینو گفته، میگه ان الذین آمنوا، اونایی که به این شریعت ایمان آوردن، و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحیا، من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالح، اصولا هر کسی، یعنی یهودی میخواد باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه یا هر آیین دیگه، اگر این سه تا کارو بکنه، به آفریدگاری باور داشته باشه و اینکه جهانم با مرگش تمام نمیشه، آینده ایست که دنبال زندگی امروز ماست، و کار مثبت هم بکنه، میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ قصه ای نخوره، از هیچ چی هم محزون نباشه، از هیچ هم نترسه، یعنی سعادتمنده، بهشتی است، این در واقع زندگی توأم با رضایت خواهد داشت. در معیار قرآنی مهم اینه که یک کسی تسلیم این قوانین بشه، طغیان نکنه، عصیان نکنه، وگرنه در قرآن انبیا میگه همه مسلمان بودند. در قرآن راجع به پیروان حضرت موسی هست، میگه اینا به فرعون، ساحران به فرعون گفتن که وقتی فرعون گفت من میکشمتون، به دار میزنم، پدرتون در میارم، گفتن دیگه مهم نیست، ما دیگه مسلمان شدیم، هنوز که اسلام نیامده بوده به اون معنا، لا زید انا الى ربنا منقلبون، ما دیگه منقلب شدیم. میگه ربنا توفنا مسلمین، خدایا در حالی ما رو بمیران که مسلمان باشیم. او زمان چند هزار سال پیشه، چند هزار سال قبل از اسلامه. یا در قرآن راجع به حواریون حضرت عیسی، به حضرت عیسی میگن وشهد به انا مسلمون، تو شاهد باش که ما مسلمانیم. این مسلمان منظور این شریعت بعدی نیست، یعنی تو شاهد باش که ما تسلیم حقیقتیم، تسلیم زیبایی هستیم، تسلیم هرچی که درسته، نه تسلیم هوای نفس خودمون، تحریکات شیطانی یا طاغوت‌های در واقع حاضر. ما تسلیم خداییم. این معنای تسلیم رو داره. در قرآن همه پیامبران میگه مسلمان بودن، همه پیروان راستینشون مسلمان بودن. مثلا کلمه سلیمان از اسلام میاد، از کلمه تسلیم در واقع. اصلا قرآن میگه این دین شما دین پدرتون ابراهیمه، هو سماکم المسلمین. نام مسلمان رو ابراهیم گذاشته، اصلا او اول مسلمان بود، او در واقع اول مبهد بود، کسی که خالص کرد دینش رو. بنابراین این عنوان اسلام یا مسلمان یا تسلیم یک مفهوم جهانیه، یک مفهوم عامه برای همه است. در واقع دین مثل این بدنه درخته که شاخه های متعدد داره، شاخه های متعدد شریعته. قرآن میگه یک دین بیشتر نیست، یک دین در جهان بیشتر نیست. میگه از این دین واحد یه شریعتی برای موسی، برای عیسی، برای محمد، برای پیامبران دیگه قرار دادیم. یعنی همه مثل این راه های فرعی هن که به یه شاهراه اصلی منتهی میشه.
خیلی متشکر. تعدادی از دینداران آقای بازرگان اینها رابطه‌ای رو که با خدای خودشون برقرار میکنن، به خصوص در طبقه عارفان، یه حالت مسئله عاشقانه و دلبرانه و قول معروف داره و مسئله تسلیم نمیدونم اینجا کجا میگنجه. معمولا از نظر فرهنگی شاید معمولا ما موقعی که کلمه تسلیم میاد، حالا چه به خدا هم باشه، معمولا چون از یه نیروی برتر صحبت میشه، همیشه را دستمون نیست که اون رو به خودمون بقبولونی. ولی خب موقعی که در ارتباط با یک مسئله عرفانی مطرح میشه، خیلی را دستمون بیشتره براش. شاید اون یکی کار عملی بیشتری داره، حدس من این هست.
بله، خب اصلا کلمه تسلیم اون چی که تداعی میکنه خیلی مطلوب نیست. تسلیم آدم فکر میکنه زود دستاشو باید بلند بکنه در برابر یه دشمن. حالا درست آدم میگه تسلیم در برابر خدا، ولی آدم اصولا از تسلیم خودش نمیاد، میخواد من شخصیت خودم رو داشته باشم، برای چی تسلیم بشم. این تو فرهنگ ماست، رو فرهنگ ترجمه ایه در واقع. ولی تسلیم از سلامت میاد، یعنی تو اگر بخوای سلامت بشی باید بپذیری سلسله نظاماتو. من مثال قبلی عرض کردم، یه گلدون گل بخواد سلامت بمونه، پژمرده نشه، باید از قوانین نور و آب و خاک و نمیدونم اکسیژن و این چیزا استفاده بکنه، تسلیم این نظامات بشه. آدم نمیتونه با قوانینی که به ساختارش ارتباط پیدا میکنه در بیفته دیگه. بنابراین تسلیم به این معناست. اتفاقا عرفای ما همینطور که اشاره کردید بیشتر کلمه عشق رو جایگزین کردن. البته این کلمه بیشتر از عرفان شرق آسیا وارد فرهنگ اسلامی شده. در قرآن این کلمه به این معنا نیست. شاید واژه حب قوی تر و عمیق تر این معنا رو بازگو میکنه. حالا به هر حال در عرفان ما اونها این تسلیم به خدا رو در قالب واژه عشق گفتن. میگه مثلا عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. میگه اگه میخوای عاشق باشی، عاشق این صورت‌های ظاهری دنیا، رنگ‌ها نباش. این رنگ‌ها عاقبت ننگه. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. در واقع میگه همه اینا فانی شوندن. چیزهای ظاهر دنیا موقته. این چهره‌ها، این زیبایی‌ها، این برخورداری‌ها، این تمتع‌ها جنبه جاوید نداره. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. خدا ساقیه. این همه در قرآن هم این تعابیر آمده، خداوند سقایت به اصطلاح شراب ناب حیات بخش رو در واقع میکنه. میگه که از شراب جان فزایت، اون شراب الهی جان تو افزایش میده، او ساقی اون روح و روان و جان توه. بعد میگه آخرش تو مگو ما را بدان شه بار نیست. آقا ما را نمیدن، ما کجا، خدا کجا، ما بندگان مثلا سیه روی ما باید بریم متوسل بشیم به کسی، دست اونو به یه کسی بند بکنیم، واسطه بشن اونا. میگه تو نگو ما را بدان شه بار نیست. اون بار عام نمیده به ما، با کریمان کارها دشوار نیست، تو سخت داری میگیری، ولی خدا که ارحم و رحیمینه اون کریمه، با او که دشوار نیست. در واقع میبینیم عرفا در قالب این مفاهیم و این واژه ها اون دل دادن و عشق الهی رو تعریف کردن. عبارتی که حالا به جای مثلا این عشق قرآن به کار برده، یک نوع باز کردن سینه و گشودن دل برای پذیرش این زیبایی است. درست مثل فرض کنید حالا یک کسی میخواد علاقمند به ورزش بشه، به موسیقی بشه، به نقاشی بشه، این باید یه تمایل، یه احساس خوشایندی انسان نسبت به اینا داشته باشه. در مورد تسلیم و حقیقت هم همینو میگه، میگه افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا اون کسی که خدا سینه‌ش رو باز کرده، مثل اینکه این قفسه سینه حالا گشاده شده، میل داره، انبساط خاطر پیدا میکنه که در این فضا تنفس بکنه، در اون نسیم رحمت الهی قرار بگیره. اینو تشبیه به تنفس در یه حال و هوای دیگه تشبیه میکنه. میگه آیا مثل کسی است که در یک تنگی سینه قرار گرفته؟ میگه که انما یسعد و فسما، مثل یه آدمی که به سختی میخواد صعود بکنه. حالا فرض کنید آدم یک کمی اینجا میخواد سر بالا بره، اگر یه مقداری مشکل قلبی داشته باشه دچار درد سینه میشه، چشم پین پیدا میکنه، هی نفسش میگیره. میگه معنویت هم همینطوره، همینطور که از یه سر بالایی رفتن نفس میخواد، آدم باید توانایی داشته باشه بتونه به اصطلاح این راه طی بکنه. راه حقیقت هم همینه، تو باید سینه‌تو باز بکنی بتونی تنفس بکنی. شاید ده ها بار این تشبیه انشراح صدر، باز شدن سینه برای تنفس کردن، می هر کسی سینه‌ش رو باز کنه تنفس بکنه، فقط استمسک بالعروه الوثقا، این مثل این که به یک ریسمان محکمی چنگ زده، پاشو در یه جای محکمی قرار داده. حالا این تعابیر زیاده که در ظرفیت جلسه ما
خیلی متشکرم. خب ما در مسئولیت‌های زندگی که داریم یه مقدار مسئولیت‌های فردیه، یه سری مسئولیت‌های اجتماعی هست. یعنی هر کدوم ما ها یه رولی تو اجتماع خودمون داریم، حالا کوچیک یا بزرگش. و این مسئله تسلیم و اسلام و تعریفی که کردیم بیشتر در قالب به نظر میاد الان عرفانی مطرح شد و شاید فردی. می‌خواستم ببینیم نظر شما در مورد رول تسلیم در مجموعه اجتماع چطور هست. اجتماعی که تک تک از افرادی که به اصطلاح سعی می‌کنن تسلیم شده باشن.
بله، خب یک رابطه تنگاتنگی همیشه بین فرد و جامعه وجود داره دیگه. حالا ممکنه بعضی از نظامات سیاسی مثل فرض کنیم مارکسیسم توجهاتش عمدتاً معطوف به سازمان‌های سیاسی گسترده است، به جامعه است، یعنی فرد رو مزمن شده در جمع میدونن، برنامه ریزی ها رو به صورت گسترده روی سازمان اجتماعی میبرن. در بعضی از کشورها هم فردیت مطرحه، عمدتاً روی فرد تأثیر میذارن، ولی هر دوی اینا هست. در واقع جامعه به سلامت نمیرسه مگر اینکه فرد برسه. تا تک تک افراد وارد این فضای سالم نشده باشن. در یکی از جلسات درس کردم از اسامی خدای که سلامه، در قرآن خدا رو به عنوان سلام معرفی کرده، از سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. اسم خدا سلامه، اسم خدا مؤمنه، اسم خدا که سلامه یعنی سلامت از اونجا میاد. مثل که بگیم خورشید سلامه، همه چی داره نور و گرما انرژی از خورشید میاد دیگه، در یه مثال مادی دنیایی. پس اگه ما دنبال سلامت و نجات و حیات هستیم، حیات از خورشید برای کره زمین داره میاد دیگه. حالا جهان هستی هم یه خورشیدی داره، اسمش سلامه، سلامت، معدن سلامت، منشأ سلامت، خورشید جهان تاب سلامت. یک اسم دیگه خدا مؤمنه، مؤمنه یعنی امنیت، یعنی سلامت و امنیت، همه اینا برمیگرده از اونجا، یا همه از اونجا پرتو گرفته داره میاد. خب حالا سلامت هم همینطوره، هم به صورت فردی انسان باید از وجودش سلامت به بار دیگران، از دست و زبانش، رفتارش در سلامت باشن، شری بر دیگران نداشته باشه، هم به صورت اجتماعی. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، تمامتون جمعیت، کافه یعنی دست جمعی، وارد سلامت بشین. یعنی اینجا دیگه مسئله ای که حالا شما بهش اشاره دارین سلامت فردی نیست، سلامت جامعه است. یه جامعه به جای که به جون هم بیافتن، مشتای گره کرده علیه هم دیگه داشته باشن، پشت هم بد بگن، اختلاف، تفرقه، دشمنی، ستیز، برن وارد یک فضای صلح‌آمیز بشن، حالا با ایده ها، با نظریات مختلف تعامل بکنن، تساهل داشته باشن، تسامح با هم دیگه داشته باشن. یا میگه همتون به ریسمان وحدت چنگ بزنین، واعتصموا بالله جمیعا، جمیعا همه برید توی یک خط وحدت به سوی یک معنویت و اخلاق. و از این نمونه ها خب خیلی زیاده که دیگه فکر میکنم کفایت بکنه فقط اشاراتی بکنه.
تشکر. خب این معنی تسلیم اینه که این چند دقیقه اول صحبتش رو کردیم، نشون میده که شما رو به عنوان فرد جلوگیری میکنه از اینکه زیر تحت عنوان رهبر ارکستر خداوند دیگه سازای ناجور نزنی، یعنی یه نوت خاصی رو شما اجراش بکنی و تسلیم آنچه هستی که گفته شده.
بله.
حالا مفاهیم دیگری در قرآن هم وجود داره، از جمله مسئله سجده هستش.
بله.
که شاید معنی مشابهی داشته باشه با این که عملا اشاره به آیاتی هست که اشاره میکنه که همه موجودات به اصطلاح سجده خداوند میکنه. میخواستیم یه مقدار در مورد تشابه این دوتا و یا معنی خود سجده به صورت مجزا صحبتی بکنیم.
بله، معمولا سجده، یعنی واژه سجده تداعی میکنه اون به زمین افتادن هنگام نماز رو، هم فکر میکنن که معنای سجده همونه. البته این کاری که مسلمان ها در نماز میکنند، به زمین پیشانی رو قرار میدن، این در واقع یه نمادیست از سجده، ولی معنای سجده تنها این نیست که آدم سرش رو به زمین بگذاره. در اتفاقا یکی از اشعار مثنوی سجده رو خیلی قشنگ در قالب یک تشبیهی بیان کرده. میگه بر سر دیوار بود، یک دیواری رو تداعی میکنه، میگه که یه جوی آبی در واقع جاری هستش، آب روانی زلالی، یه دیواری هم پهلوی این جوی قرار داده، یک تشنه‌ای هم به سر دیواره. خب موقعیت رو تصویر بفرمایید. بر لب جو بود دیواری بلند، بر لب دیوار تشنهی دردمند. خب این تشنه دلش میخواد به آب برسه، ولی فاصله داره، بالای یه دیواری هستش. میگه این شروع کرد به خشت انداختن از سر دیوار. دیوارهای قدیم هم خشت و گلی بود، خشت رو میندازه در آب. میگه آب به صدا در میاد، البته به زبان داره تمثیلی میگه. میگه چیکار داری میکنی تو؟ میگه همین صدای تو که بلند میشه برای من از هر نوایی دلنشین تره، از هر موسیقی شیرین تره. یعنی اگه کسی تشنه باشه، همون احساس صدای آب داره یه رابطه برقرار میکنه. دوم این که من هر یه خشتی که از این دیوار میکنم، دارم یه گام به تو نزدیک میشم. یعنی این صدا یه رابطه قلبی است که داره برقرار میشه، مثل اینکه پیام آب رو داره میشنوه، و اینکه پله پله داره به اون آب نزدیک میشه. تمثیلی که مولوی میکنه، میگه در واقع ما که بالای دیواریم، ما باید تشنه اون آب حیات باشیم و اینا تلاشی نمیکنیم. ما فاصله داریم، ما یک در واقع ارتفاعی داریم، باید برسیم به او. این آب، آب حیات بخش ماست، وجود ما تشنگی ماست که باید به او برسیم. چیکار باید بکنیم؟ این عشقی که داریم با کندن این خشت انجام میدیم پله پله ما رو داره نزدیک میکنه. حالا این مقدمه عرض کردم، تعبیری که مولوی به کار برده میگه سجده آمد کندن خشت لذب، کندن این خشت ها معناش سجده است، کنده آمد کندن سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا، این وسیله قربا تقرب میشه که وسجد واقترب، این آیه قرآنه، سجده کن تا نزدیک بشی، یعنی مفهوم سجده کردن یک نوع قرب نزدیک شدنه. بعد میگه تا که این دیوار عالی گردن است، وقتی که دیوار وجود تو خیلی بلنده، خیلی گردن تو بالا گرفتی، خیلی تکبر داری، خیلی استکبار داری، خودتو بالاتر از این میدونی، تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است. اول باید متواضع باشی، اول از این تکبر باید بیای پایین تا بتونی از خودت بکنی. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. یعنی اول باید مایه بذاری، تلاش کنی، خسته بشی، فعالیت بکنی تا بتونی به این آب نزدیک بشی. بعد میگه هر که عاشق تر بود بر بانک آب، پس یک عشقی نیاز داره، اون آبی که مایه حیاته. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. یعنی قطعات بالاتری رو از دیوار میکنه، این دیوار میگه حجاب ماست، مانع ماست. حالا این تشبیه که در ادبیات ما عرفان ما اومده، این که میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. یعنی در واقع ما از وجود خودمون این تراوش رو باید کسب بکنیم. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو، تلاش کن، تکاپو داشته باش، تا شوی تشنه، حرارت را گرو. بعد میگه این آسمان در واقع ابر رحمت، پر از آب رحمت این آسمان هستی، امکانات فراوونه، کشت جان را چون جواهر مزمر است، آب رحمت، ابر رحمت پر از آب کوثر است. یعنی در وجود تو سرزمین وجودت جواهراته، یعنی پس استعداد و امکاناتی که جواهر از وجودت پدید بیاد هست، ابر رحمت، ابر الهی هم که پرز آب رحمته، یعنی امکانات هست، خداوند این شرایط فراهم کرده، تو هم که استعدادشو داری، این زمین حاصل خیز، اونم ابر رحمت، باران رحمت، پس چرا تلاش نمی کنی؟ پس بدو تشنه بشی تا موجب ریزش باران رحمت خدا بشی. در هر حال همطور که عرض کردم در یک کنسرت جهان هستی، مهم این ساز هماهنگ زدنه، اینطوری که عارفان گفتن. حالا این تشنه بودن سر دیوار، این عشق و علاقه انسانو به اون سازی که در کنسرت داره زده میشه، این رو میرسونه. و اون آب حیات در واقع این پیامی است که این موسیقی هستی داره، این که باید هم اون عشق رو داشت که پیوست به این کنسرت جهان، هماهنگ با اعضای ارکستر شد، و همین که وقتی وارد اونجا شدی در این پیامی که همه توی این ارکستر هستی دارن میزنن، که روح پروره، جان تازه‌ای پیدا میکنی، انرژی میگیری و خودت ساخته میشی. یعنی سرویس دادن به یک کنسرت نیست، تو کنسرت به سلامت رسیدنه، در کنسرت جهان هستی. حالا این کلمه سجده رو حالا اشاره کردین، در جای دیگه قرآن هم فراوان آمده، مثلا تو داستان یوسف میگه که یوسف وقتی که به هر حال اون موقعی که دیگه به صدارت مصر رسیده و وزیر دارایی اونجا شده، پدر مادرش از کنعان میان و 11 تا برادرایی که داشته، میگه خل رو لهو سجدن، همه افتادن برای یوسف سجده کردن. حالا بعضیا میگن تعجب، سجده برای خداست، چطور اینا در واقع به یک انسانی سجده کردن، اونن پدر و مادر یوسف یا برادران. بعد هی خواستن توجیه بکنن، در حالی که اینجا معنای شرعی نداره، معنای تشریعی نیست. سجده یعنی ادای احترام، یک ادای مثلا یک احساس عظمت و زیبایی در برابر کسی داشتن. وقتی که اینا میرسن یوسف رو میبینن که هم ظاهر بسیار زیبنده و زیبایی داشته و هم رفتار، شخصیتش، موقعیتی که پیدا کرده بوده، با اون ادای احترامی که در باره او میکنن در واقع اینو داره نشون میده. معنای سجده عمدتاً یعنی در خدمت بودن. در اول اون داستان یوسف که هم در تورات و انجیل هست و هم در قرآن، وقتی بچه بوده میگه که پدر من در خواب دیدم که ماه و خورشید و 11 ستاره بر من سجده میکنن. خب سجده که ما در عرف فهمیدیم یعنی دولا شدن روز نماز. یعنی چی؟ ماه که دولا نمیشه، خورشید که دولا نمیشه، ستاره ها یعنی چی سجده شون؟ ولی معنای سجده یعنی در خدمت رشد کسی یا چیزی برآمدن. ما که در نماز سجده میکنیم یعنی خدایا من در خدمت این ارکستر هستم، در خدمت این نظام هستم، میخوام ساز مناسبی رو بزنم، من نقش خودم رو میخوام ایفا بکنم. یعنی این که این خواب رو یوسف میبینه، حالا پدر و یعنی ماه و خورشید سمبل پدر و مادر میشن، یعنی پدرش و مادرش از جهت مثبت وسیله رشد و کمال او رو فراهم کردن با تعالیمی که دادن. برادرها چون مخالف با او بودن، حسادت داشتن، با سختی ها موجب رشد او شدن. یعنی اگه یوسف در چاه نیفتاده بود کارش به مصر نمی کشید، اگه تو زندان نیفتاده بود اون سختی ها رو ندیده بود به اون رشد و کمال انسانی نمی رسید. یعنی هم سختی ها مشکلات و هم جهات مثبت میتونن وسیله سازندگی ما بشن. یعنی در واقع معنای سجده ای که یوسف در خواب دید یعنی این خانواده، پدر و مادر و همه برادران از بعد مثبت یا منفی دست به دست هم میدن، وسیله میشن برای اون که اون اوج بگیره، به کمال برسه، چه در مقامات دنیایی، چه در اخلاق و رفتار و کمالات که آخر داستانم این ظهور پیدا میکنه. اتفاقاً تو داستان سوره یوسف داره معنای سجده رو میگه که سجده تو خدمت یه سیستم در آمدنه، همطور که خداوندم به همه فرشتگان فرمان داده به آدم سجده بکنن، فرشتگان که نیروها انرژی ها هستن، اون که چیزی نیست که مثلا بدنی داشته باشن، این که در خدمت رشد و کمال اون در بیان.
ممنون. آقای بازرگان، معنی یک تعدادی ترجمه های انگلیسی که از سجده شده من دیدم لغت هیومیلیشن رو استفاده کرده. یعنی خود کوچک شمردن. و این در قالب صحبتی رو که الان شما کردید به نظر میاد معنیدار میشه، که یعنی واقعا خود کوچک دانستن عملا در مقابل یک نیروی بزرگتری. خواستم این معنی هم که من مشاهده کردم در ترجمه انگلیسی خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنیم. سوال بعدی که هست آقای بازرگان، خب پس با توجه به این که عمل سجده یعنی شما با اون غیر مستقیم داری خودتون رو در اختیار و خدمت به اصطلاح اون رهبر ارکستر یا خالق قرار میدید.
بله.
و حالا اشارات دیگه شما یه چند نمونه شو در قرآن مطرح کردید، شاید بد نباشه اشارات دیگری رو که تو این زمینه هست بکنیم که یه مقدار این در خدمت بودن معنیش بیشتر جا بیفته.
بله، حالا این ترجمه انگلیسی که فرمودین خود کوچک بینی، چون بشر همیشه از این کلمه بدش میاد، میگن که خب آدم چرا خودش کوچک بگیره، نه این اعتماد به نفس ما رو مثلا ضایع میکنه، نه من خیلی امکان استعداد دارم، انسان محوری، نمیدونم اومانیزم. خب اینا وقتی مطرح میشه میگن چرا ما خودمون رو کوچک بگیریم، بشر آنچنانه که بر همه هستی میتونه سیطره پیدا کنه. به نگاهی اگر آدم به عالم بکنه میگن 100 بیلیون کهکشان رصد شده، 100 بیلیون که تو هر کدوم میلیون ها خورشید وجود داره. حالا ما توی یک کهکشان راه شیری هستیم، اونم یه قسمت خیلی تنک و خلوتش، این منظومه شمسی ما که تازه ما انقدر زمین ما کوچیکه که بیش از 1 میلیونش تو دل خورشید جا میگیره. اتفاقا توی مجموعه توی اینترنت بودیم که خب زمین رو نشون میده با خورشید، یه پله بعد خورشید ما رو با مثلا یه خورشید بزرگتر، بعد هی پله پله میره بالاتر، خورشید به اندازه یک سر سوزنی شده در برابر خورشید، حالا اون یکی رو نشون میده. یعنی 7-8-10 بار این صحنه تکرار میشه، چیزایی که اصلا به نظر ما میاد دیگه اصلا خورشید هم هیچه، تمام یه صفر در یک مجموعه کهکشانی. اینی که احساس تسلیم یا سجده یعنی آدم بفهمه که من موقعیتم کجاست، من چی هستم. اینجا دیگه استکبار معنی نداره، خود بزرگ بینی دیگه، پیوستن به این نظم حیرت آوری که اصلا آدم دچار یه حالتی میشه وقتی این اعداد و ارقام نجومی رو میبینه، اصلا نمیتونه هضم بکنه، درک بکنه. قرآن میگه همه جهان دارن خدا رو سجده میکنن، ولله یسجد و من فی السماوات و الارض، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمینن همه در حال سجدن. در این سوره 22 سوره حج میگه و شمس و القمر، خورشید و ماه دارن سجده میکنن، و نجوم و جبال، تمام ستاره ها دارن سجده میکنن، تمام کوه ها دارن سجده میکنن، و شجر و دواب، همه گیاهان، همه جنگل ها در حال سجدن، همه دواب یعنی هر چی که میجنبه، هر موجودی که داره حرکت میکنه در آب، در آسمان، در خشکی، همه در حال سجده هستن. و بسیاری از مردم، یعنی در مورد جهان هستی، از بالا میاد از کهکشان ها تا میاد پایین رو کره زمین، کوه و دشت و صحرا و همه موجودات در حال سجدن، یعنی همه توی ارکستر دارن کارشون انجام میدن. فقط میگه انسان ما بهش اختیار دادیم، حق انتخاب داره. بسیار از انسان هم دارن سجده میکنن، نه اینکه در حال نماز، یعنی سجده یه حالت فیزیکی ما مسلمان هاست. یعنی بخش زیادی از انسان هم کاری که دارن میکنن کار مثبته، در خدمت رشد و کمال خودشون و جهان هستن، سیستم هستی رو دارن بالا میبرن. خیلی هم میگه تکبر دارن، زیر بار نمیخوان برن. یا در جای دیگه میگه تمام موجوداتی که توی زمین هستن خواه نخواه تسلیم نظامات جهان هستی هستن. یعنی در واقع همطور مثالی که زدم، همه با حرکت خورشید، با حالا جاذبه خورشید، همه دارن حرکت میکنن. میگه همه موجودات خودشون و سایه‌شون داره سجده میکنه. منظور از سایه یعنی آثار وجودیشون. هر چیزی رو که ما در نظر بگیریم یه سایه ای داره، سایه نه به معنای در برابر پرتو خورشید، یه نقشی داره تو جهان. اون نقش هم در خدمت سیستمه، این نه تنها وجود او بلکه آثار بیرونیش هم در این نظام طراحی شده است، دارن اینا کاری انجام میدن.
خیلی متشکرم. شاید جالب است که این نظر رو مقایسه بکنیم با نظر دیگری را که مسلمین به صورت عرف نگاه میکنی، 17 رکعت نماز میخونن و در طول روز و 17 بار سجده میکنن و مسئله به شاید همین دولاراست شدن می انجامه، تا اینکه در هر کدوم از سجده ها اینها یک همچین مفهومی را، حالا یه شبیه این مفهوم های شبیه با این در ذهنشون باشه موقعی که به سجده میرن، میبینیم که چقدر متفاوته. وقت نتیجه عملی نماز و یا ذکر اون موقع هست که بعد از اینکه شما یک همچین مفاهیمی رو در ذهن خودتون جا میدید که من در خدمت هستم، اون در خدمت رهبر ارکستر، اون موقع هست که یه هم میبینیم که ما شکوفایی ایجاد میشه در فرد و در جامعه. واسه اینم شما خودتون بیشتر در این مورد شاید توضیحاتی بدید.
یه قصه تاریخی تعریف میکنن، یه بارم من این رو عرض کردم، در اصفهان میگن قدیم شیخ بهایی در اونجا بود و عالم بزرگ دینی بود، در مسجد شیخ لطف الله آماده میشدن برای نماز جماعت مثلا ظهر، یه روستایی وارد میشه و یه وضوی خیلی شلخته‌ای میگیره و با این میسه یه نماز خیلی جنگی فوری میخونه، خواسته بره. این شیخ بهایی میگه مرد حسابی، آخه خودت مسخره کردی یا خدا رو، این چه وضوی بود، اون چه نمازی بود؟ این دعاتی یه ذره چی خجالت میکشه و میگه ببخشید ما دعاتی هستیم، ما که سواد نداریم، من که معناشو نمیفهمم، روزی چند دفعه فقط مقابل خدا میخوام وایسم بگم من یاغی نشدم، خدای من بنده تو هم هنوز، من عبد تو هستم. شیخ بهایی خیلی خجالت میکشه که ما دنبال چه آداب و تشریفات و 4 رکعت مقدمه و نمیدونم تعقیبات نماز و جانماز نمیدونم چی پهن بکنیم و تسبیح، معناشو نفهمیدیم، ما به آداب و تشریفات بریم. دعاتی با اون دل ساده و سالمش فهمیده که من میخوام وایسم بگم خدایا من در خدمتم، من تو سیستمم، به قول معروف من طغیان نکردم، من بنده تو هم، یاغی نشدم. مفهوم سجده هم همینه. آدم وقتی سر به زمین میذاره باید این رو در خودش در واقع بگه، داره این معنای این بیانه که خدایا من طغیان نکردم، من هماهنگ با تمام اجزای جهان میخوام حرکتمو بکنم، نقشمو ایفا بکنم، من تسلیم نظامت تو هم، من تکبر منیت من ندارم، استکبار ندارم. این که قرآن میگه همه جهان دارن این کارو میکنن، به تو هم اختیار داریم، انقدر خدا به انسان منزلت و کرامت داده که به انتخاب خودش، به اراده خودش بکنه. میگه میتونی بکنی میتونی نکنی، با استکبار خودت در واقع داری صدمه میبینی. آیه دیگه هم اتفاقا توی قرآن هست، خیلی قشنگ نشون میگه روز قیامت یوم یکشف و انساقن، وقتی پرده ها میره کنار، این دنیا بینی ها میره کنار، چشم آدم آشکار میشه، میگه یدعون الی السجود، بندگان به سجود فراخوانده میشوند، فلا یستطیعون، دیگه نمیتونن. ترجمه میکنه میگه وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، تو دنیا بهشون گفته شده بود سجده کنن در حالی که سالم بودند. آدم میگه خب یعنی چه ربطی سجده به سلامت داره؟ میگه در حالی که سلامت بودن بهشون گفته شد سجده کنید، در حالی که سجده که احتیاجی به سلامت نداره، آدم وقتی مریض میشه دیگه میفته سجده، یعنی دیگه خوابیدن دیگه، یعنی نهایت ذلت، ربطی به سلامتی نداره. یعنی در واقع میخواد بگه موقعی که زنده بودن، جوان بودن، انرژی داشتن، استعداد داشتن، اون موقع موقعی سجده بود، یعنی به خدمت سیستم در بیان. حالا که دیگه مدرسه هستی تعطیل شده، وقتی حالا بهشون گفته میشه که دیگه نمیتونن سجده کنن، درست مثل مدرسه ای که دیگه آخر سال تعطیل میشه، با همه میرن، معلم ها میرن تعطیلات تابستانه، یه کسی هم درس نخونده، میگه اجازه بدین حالا دیگه من درس بخونم، میگن دیگه حالا دیگه به چه درد میخوره، حالا دیگه اگه بخوای درس بخونی که فایده نداره، اون درس خونده میشه اون معنای سجده. معنای سجده در قرآن یعنی انجام کار مثبت و در خدمت اون نظام بودن. میگه تو دنیا بهشون گفته میشد سجده کنید، ولی در حالی که سالم بودن نکردن. سجده جزء آداب دینی مسلماناست، ولی آیه که راجع به مسلمانا نمیگه، راجع به همه انسان‌ها داره میگه. یعنی اینی که در خدمت بندگان خدا باشن، کار مثبت بکنن، نکردن، عمرشون هم تموم شد، دیگه فرصتی برای این نیستش.
خیلی متشکرم. این مثال رو شاید در خاتمه بعدیش اشاره کنیم که اعضای ارکستر نه تنها در خدمت رهبر هستن، در خدمت بقیه افراد اون ارکستر هستن، و همین صورت هم در زمان سجده نه تنها ذکر این که ما در خدمت خدا هستیم، شاید در خدمت خلق و دنیای آفرینش هم هستیم. یعنی مجموعه این هاست که همونجور که شما اشاره کردید،
در واقع در ارکستر معمولا در برحال یک کنسرت اولش برنامه ریزی شده، یعنی یک دفترچه نوتی هست که همه باید از روی او نگاه کنن چه آهنگی، یعنی در واقع یه طراح وجود داره، یه آهنگسازی بوده، اصلا این برنامه یه فکر و یه اندیشه است که این کنسرت رو پدید آورده. حالا جهان هستی هم عرض بندم تو جلسه گذشته و امروز همین بود که اون کسی که این نظام رو پدید آورده و نوت هر موجودی رو دستش داده که تو باید این آهنگ رو بزنی، یعنی واقعا نظر علمی کسانی که حالا در دنیای حیوانات، پرندگان، نمیدونم محیط زیست کار میکنن، کاملا به این رسیدن که هیچ یک از اجزا رو نمیشه حذف کرد، هر کدوم رو برداریم یه نقصی در جهان پدید میاد، اینا همه با هم دارن کار میکنن، این مجموعه است که این به اصطلاح ارکستر هماهنگو داره پدید میاره.
خیلی متشکر. وقت ما به پایان رسیده و تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه. فکر میکنم مطلب دیگری هم باشه که انشالله در فرصت دیگری، نوبت دیگر خدمت شما عرضه میکنیم. آقای بازرگان خیلی متشکر از نظریات شما.
متشکرم. خیلی ممنون و متشکر از توجه بینندگان گرامی. این جلسه دومی بود که درباره کنسرت با شکوه جهان هستی از ذره تا کهکشان داشتیم و این تشبیهی، مدل محسوسی برای شناخت در واقع پدیده های جهان و این نقشی که ما باید در این مجموعه ایفا بکنیم. امیدوارم مطالبی که در این دو جلسه عرضه شد مفید بتونه بوده باشه و یه مقداری آگاهی ما رو به این مجموعه شگفت‌آور جهان بیشتر بکنه. متشکرم از توجه و عنایتتون. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکر. خدا نگهدار. تا نوبتی دیگر.